تقویت داده و در این اقیانوس عظیم هنوز اونقدری به چشم نمیخوره همین فعالیت های متنوع و متعددی که دوستان دارن انجام میدن، لکن رسانه هم به اندازه بضاعت خودش آمده لکن ما تقویت بشه. حالا من اینجا باید شهادت بدم، الان مدیر محترم شبکه قرآن، مدیران شبکه قرآن سیما 2 هفته تمام هست که شبانه روز، یعنی حالا مثلا خود آقای کشکولی عزیز نمیدونم در طول شبانه روز خیلی کم میدونم که استراحت میکردن، خب در میدان، حالا همین تصاویری هم که مخابره میشه میبینید دیگه، خود ایشان در میدان، مدیرانشون، مدیران گروه هاشون در حال در میدان، اکیپ های مقنراتی که آوردن، حالا یه بخشی از تولیدات رو هم بعد از قاعدتا ایام اربعین منتشر خواهند کرد، اما باز همین حرکتی که آقای میرزاجانی و با پشتیبانی و اوقاف و اینها هم انجام شده بود، دیدم اونها هم یه اکیپی رو اعزام کرده بودن که من همین امروز به صورت اتفاقی در شبکه های مختلف دیدم اون گزارش های قرآنی اونها رو دارن منتشر میکنن. اینقدر الان ماشاءالله در این ایام گزارشات متعدد و اینها میاد، شاید این گزارشات داخل اون این مقدار گم باشه، اما میخوام بگم اینطور نیست که هیچ نباشه.
بله.
و به هر حال دوستان دارن زحمات خوبی رو میکشن، همین محافل قرآنی که با این عظمت الان در روز چندین نوبت پخش زنده شبکه قرآن اینها رو داره منعکس میکنه و حالا دیگه گاهی اوقات ظرفیت بالاخره با توقعاتی که میره از رسانه ملی که شما میدونید چقدر موکب و چقدر اتفاقات رنگارنگ در این مسیر داره میفته، همه متوقع هستن که اینها منعکس بشه، اما من به نوبه خودم دست مریضات میگم به خادمان رسانه ای این جریان و حالا اون مجموعه موکب رسانه ای فجر که باز یک کار مردمی است داره به نوبه خودش شبکه های مختلف رو پوشش میده. اما خب تذکرات کاملا درستی است، انشالله که برای سالهای آینده با یک طراحی بهتر و تمهید یک زیرساخت بهتر این اتفاقات عظیم قرآنی انعکاس بهتری داشته باشه.
خیلی ممنونم آقای حسینی از شما،
خواهش میکنم، بزرگواری،
التماس دعا داریم، حالا انشالله زیارتتون میکنیم به زودی.
حقیقتش قرار بود امروز جناب دکتر سام حاج آقای امین شغلی اتصال با برنامه پیدا کنن، به دلیل اینکه اشراف بیشتری ایشون به فعالیت های قرارگاه مردمی اربعین هم دارن، اما حضور ایشان هنوز در این مسیر مشایخ حسینی و عدم امکان اتصال دیگه ما توفیق پیدا کردیم.
سلامت بشین. حالا اگه شد هفته بعد خدمت شما
در یک جلسه مستقلی اون عناوینی که آقای میرزاجانی فرمودن از اون سفیر آیه ها و از اون 1114 موکب انفرادی و از اون پویش فجر عاشقی و اتفاقات متنوعی که افتاده ان شاء الله گزارش دقیق‌تری رو خواهم.
ان شاء الله. خیلی ممنونم آقای حسینی.
سپاسگزارم من با شما و آقای میرزاجانی و
التماس
دعا می‌کنم. خدا نگهدار.
خب آقای میرزاجانی یه ارتباط تلفنی هم داریم با برادر ارجمندمون جناب آقای دکتر قربانی استاد عزیزمون که به سرپرستی گروه محمد رسول الله صلوات الله علیه تشریف برده بودن در مسیر و فکر میکنم آقای دکتر قربانی برگشتن. آقای دکتر عرض سلام دارم، وقتتون بخیر باشه، زیارت قبول.
سلام علیکم جناب آقای نصیری، عرض سلام و ادب خدمت همه عزیزان شنونده و همچنین عرض سلام خدمت آقای میرزا جانی عزیز، در خدمتم.
سلام علیکم و رحمت الله. آقای دکتر عرض ارادت، خدا قوت، قبول باشه انشالله.
بایرو زیاره بودیم
زبورید
گروه همخوانی محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که به همراه کاروان در واقع کاروان شماره 2 دارالنعیم در واقع اعزام شده بودن. بله امروز برگشتن.
همتون الحمدلله سلامت
باشید.
قربان شما خودتون که 100 خورده این نفرین که کاروان چند نفره برده بودین گروهو؟
البته گروه ما در قالب کاروان قرآنی 8 نفر اعضای گروه ما بودند، اما در قالب گروه های دیگه عزیزان در واقع ارائه خدمت میکردن. شاید به طور در واقع کامل اونجوری بخوام عرض کنم 50 نفر از اعضای گروه در پیاده روی اربعین بودن و به فعالیت های قرآنی میپرداختن.
چند تا برنامه آقای دکتر قربانی اجرا کردین مثلا در طول مسیر؟
بله خب عزیزان هم در موکب ها و همایش ها و برنامه های مختلفی که در نجف اشرف بود، هم در مسیر پیاده روی اربعین بود و هم در کربلای معلا. الحمدلله برنامه های ویژه‌ای رو اجرا کردن. خب اونایی که تشریف بردن و توفیق زیارت در این ایام نصیبشون شده میدونن که رسیدن به یک برنامه نزدیک، در واقع رفت و برگشتشون همه پیاده، نزدیک 2 تا 3 ساعت بعضن 4 ساعت طول میکشه.
بله.
اما دوستان الحمدلله در 23 همایش محفل و برنامه ویژه قرآنی در واقع شرکت کردند و در طی روزهایی که بودن میشه گفتش که این تعداد از جهت حالا فعالیت‌های مختلف قرآنی که برای یک گروه انجام میشه، میشه گفتش که در حد ویژه و زیاد بود و در مجموع در واقع 57 قطعه رو تونستن در موارد مختلف، چه در نجف اشرف، چه در مسیر پیاده روی اربعین و چه در کربلای معلا در موکبا و بالاخره هیئت‌های مختلف الحمدلله اجرا بکنن.
خدا رو شکر. این دوستان آقای دکتر قربانی، شما مثلا میرید نجف بعد پیاده هم حرکت میکنید، در طول مسیر از قبل برنامه ریزی کردید یا همونجا مثلا در طول مسیر برنامه ریزی میکنید برای اجرای برنامه، یا با هماهنگی مثلا مسئولان یه موقع عرض کنم برنامه خاصی هست مثلا شما هم اضافه میشید به اونجا؟ به چه شکلی از قبل برنامه ریزی کردید یا در حین پیاده روی؟
خدمت شما عرض کنم، خب امسال حرکت خوبی شروع شد به این که 120 نفر از نفر قاریان و گروه های همخوانی و اینها بتونن در قالب کاروان قرآنی اربعین شکل بگیرن و هماهنگی هایی که امسال میشه گفت برای اولین بار شکل گرفت که در سالهای قبل هر کدوم از اون کاروان ها منتسب به بالاخره گروه های مختلف بود، امسال منسجم شد و هماهنگ شد برنامه هاشون. البته سال اول بود بالاخره نیاز به بررسی های مختلف داره و نقاط ضعف و قوت این حرکت قطعا باید مورد بررسی قرار بگیره. اما عزیزان گروه با توجه به اینکه از اولین سال تشکیل کاروان قرآنی اربعین از سال 95 در واقع هسته تشکیل دهنده میشه گفتش که این کاروان، بچه های گروه محمد رسول الله به همراه عزیزان اتحادیه تشکل‌های قرآنی مردمی بودند، در واقع شکل گرفت و از اون سال هم هر ساله در این برنامه حضور داشتن، تجربه های مختلفی رو داشتن.
بله.
و اون کمک کرد به این که علاوه بر برنامه هایی که خود ستاد، خود اون کاروان دارالنعیم برای اعضای گروه دیده بود، میشه گفتش که چندین برابر اون رو با توجه به تجربه‌ای که داشتن خود اعضای گروه در مسیر، هم در نجف هم در کربلا هماهنگ کنند با قاریان و گروه های مختلف عراق ارتباط بگیرن، محافل قرآنی مشترک داشته باشن و الحمدلله برنامه های ویژه و مؤثری رو تونستن اجرا بکنن. به ویژه این که امسال حال و هوای حمایت از مردم مظلوم و مقتدر فلسطین قدره هم بود و درخواستای زیادی از گروه بود به این که آثار مختلفی رو در این زمینه هم ارائه بدن، در موکب‌های اونا حضور داشته باشیم، در موکب‌های مختلف محور مقاومت. الحمدلله این توفیق حاصل شد و دوستان در این زمینه هم فعال بودن.
خیلی ممنونم آقای دکتر قربانی از شما. حالا ما هفته بعد به سهم خودمون در برنامه انشالله بیشتر راجع به این موضوع صحبت می‌کنیم و بحث آسیب شناسی که شما گفتید رو هم
سریع‌تر این کار انجام بشه که انشالله برنامه‌ریزی خوبی برای سال
از شما
داشته.
متشکرم قربان، ممنونم، روزی توفیق برای مرد، خداحافظ شما باشه. خب آقای استاد میرزاجانی، ما در خدمت شما ایم. یه جمع‌بندی کوتاه 1-2 دقیقه‌ای بکنیم که انشالله خاصش، چون از وقتمون هم عبور کردیم، از دوستان عزیز پخش هم باید تشکر کنیم که به ما فرصت بیشتری دادن.
بله، من هم تشکر می کنم. منم ساعت رو نگاه کردم، دیدم که عبور کردیم. بله. متوجه شدم که با یه مساعدتی بالاخره کار همراه شده.
چون می‌خواستیم ارتباطات برقرار بشه.
بله. نه، به نظرم خیلی پربار بود و من عرض خاصی ندارم. ترجیح میدم که انشالله در اون برنامه‌ای که مستقلاً بالاخره به موضوع پرداخته بشه اونجا باز جزئی‌تر گفتگو بشه. اما در یک کلام این هستش که کاری که آغاز شده کار ارزشمندی است، مؤثری است، همه پای کار آمدند، ولی اگر یک مهندسی و طراحی و برنامه‌ریزی دقیق نباشه پشت این در واقع برنامه، به اون اهدافی که مد نظر هست نمیرسیم. که بعضن در کلام دوستانم بوده، من احساس می‌کنم دیگه همه احاله کردن به یه نوبت دیگری که یه مقدار جزئی‌تر بهش رسیدگی بکنیم ان شاء الله.
ضرورت آسیب شناسی رو همه تاکید کردن.
بله بله، باید هم باشه. یعنی وقتی که بالاخره کار یا کار بزرگ انجام میشه مثل امسال، حتما اشکالاتی داره. اگر به وقت اون اشکالات رسیدگی بشه، توجه بهش بشه، خب قطعا ما سال آینده توفیق داشته باشیم در یه همچین وقتی خدمتون برسیم، میتونیم گزارش های جدیتر بله و مؤثرتری از کم و کیف کار بدیم که انشالله امیدوار هستیم خدا کمک بکنه و انشالله همه بتوانیم به صورت شایسته به ساحت مقدس قرآن خدمت بکنیم انشالله.
خیلی ممنونم استاد میرزا جانی عزیز، از شما و از شما شنوندگان عزیزم سپاسگزارم که حوصله کردید، برنامه ما رو دنبال کردید. ممنون از دوستان عزیزمون در پخش که فرصت بیشتری رو در اختیار ما قرار دادن. از همه شما عزیزان خداحافظی میکنم. به اتفاق استاد ارجمند آقای میرزا جانی، همه رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدارتون باشه.
با ظاهر چشم تو هم دلم پر از عطر خداست، نگاه من به دست تو کرامتش بی انتها. قال رسول الله نور عینی حسین منی انا من حسینی حسین منی انا من حسيني حسين مني انا من حسيني قال رسول الله.
خیلی سپاسگزارم از اینکه همراه برنامه‌های رادیو قرآن صدای اهل ایمان هستید. به همه شما بزرگواران سلام و عرض ادب و مجدد داریم. الهی که لحظاتتون به خیر و برکت باشه. تشکر می‌کنم از همکارانمون در برنامه زنده افق و دعوت می‌کنم شنونده فهم زبان قرآن باشید.
افلا یتدبرون القرآن افلا یتدبرون القرآن ولو كان من
فهم زبان قرآن.
چون آیه های قرآن منشور زندگانیست، فهم زبان قرآن حق جوی را نشانیست.
استاد حجت الاسلام حمید محمدی.
قرآن
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه مشتاقان آشنایی با ترجمه مفاهیم و معارف بلند قرآن کریم. در سلسله مباحث درسنامه فهم زبان قرآن در سوره مبارک یوسف، از این جلسه وارد قسمت دهم این سوره میشیم، آیات 74 تا 79. همونطور که مستحضرید در گفتارهای هفتگانه ما مباحث سوره مبارک یوسف رو تا الان با همدیگه گفتگو کردیم. در گفتار هفتم نقشه یوسف برای نگه داشتن برادرش بنیامین در مصر مطرح شد. در آیات قبل جریان نقشه یوسف برای اینکه بتونه برادرش بنیامین رو نزد خودش در مصر نگه داره، داستان برادران یوسف اونجا رسید که از طرف مأموران متهم به دزدی پیمانه شاه شدند. بعد از گفتگوی اولیه و انکار دزدی توسط برادران یوسف، مأموران رو به برادران یوسف میکنن و بهشون میگن قالوا فما جزاؤه ان کنتم کاذبین، گفتن اگه شما دروغ بگویید جزایش چیست. این در حقیقت آیه 74 اولین آیه این قسمت دهم سوره مبارکه یوسفه. بعد برادران یوسف در پاسخ گفتند قالوا جزاؤه من وجد فی رحله فهو جزاؤه، جزاش اینه که هر کسی این پیمانه ملک که دزدیده در بار او پیدا بشه، خودش رو توقیف میکنن، خودش رو به بیگاری میگیرند و به کار وادار میکنند به خاطر دزدی که به جا آورده. یعنی گفت خودش رو توقیف کنید و به جای پیمان ملک بردارید. قالو جزاؤه من وجد فی رحلی فهو جزاؤه، خودش جزاشه. کذالک نجز الظالمین. خدا در پایان آیه 74 میفرماد ما این چنین ستمکاران را کیفر میدهیم. میگن در این موقع بود که یوسف دستور بوده بارهای اونها رو باز کنن، یک بازرسی کامل. خب قبل از اینکه وارد تفسیر و توضیح این آیات بشیم، به رسم خود اون دو تا واژه رو ابتدا معنا میکنیم و یک نکته ترجمه و بعد انشالله سیمای هدایتی این بخش.
فهم زبان قرآن. اینجا رادیو قرآن.
بالقرآن 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 نور قلبی.
واژه اول واژه کدنا هست. کدنا یعنی تدبیر کردیم، چاره اندیشی کردیم. اصلش از کید میاد. ببین کید در زبان عربی دو تا معنا داره. معنای اصلی کید همون نیرنگ زدن و فریب دادنه، اما معنای چاره‌جویی و تدبیرم اومده. مثلا ما در سوره یوسف آیه 5 داشتیم، حضرت یعقوب علیه السلام به یوسف میگه ای فرزند دلبند و عزیزم، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، خوابت رو برای برادرانت حکایت مکن، فیکیدو لک کیدا، که برای تو نیرنگ سختی رو میاندیشن، یعنی به تو نیرنگ و فریب خواهند زد، خوابتو تعریف نکن. ولی گای کید به معنی تدبیر چاره‌جوییه. سوره یوسف آیه 76 و کذالک کدنا لیوسف، ما اینگونه برای یوسف تدبیر کردیم. همین داستانیست که ما انشالله امروز بخواهم بهش بپردازیم. واژه بعد واژه معاذه. معاذ با عین و دالزال. از عوذ میاد. عوذ به معنای پناه بردنه. معاذ مصدر میمیشه. قال معاذ الله انه ربی، پناه بر خدا، در حقیقت او پرورش دهنده من است. سوره یوسف آیه 23. در زبان عربی وقت میخوام بگن اعوذ بالله معاذا، پناه میبرم به خدا پناه بردنی، دیگه مختصر میکنم میگن معاذ الله. معاذ الله همونه. مثلا اشکرو که شکرا، میگن شکرن. یعنی هم شکرن یا شکرن لله، همین خلاصه اشکرو که شکرا.
فهم زبان قرآن. رادیو قرآن.
بریم به سراغ نکته های ترجمه. میخوایم درباره آیه 77 سوره یوسف یه نکته لطیف ترجمه اشاره کنم و رد شیم. ببینید آیه قالو ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل و فأسرها یوسف فی نفسه ولم یبدها لهم قال انتم شر مکانا والله اعلم بما تصفون. ببینید در ترجمه حضرت آیت الله مکارم شیرازی در ذیل این آیه اومده که برادران گفتند، قالو، اگر او یعنی بنیامین دزدی کند جای تعجب نیست. ان یسرق، اگر بنیامین دزدی بکند، فقط سرق اخ له، جای تعجب نیست چون برادر یوسف قبل از او دزدی کرد. فقط سرق اخ له. ببینید یسرق فعل مضارع است، اشاره باینده، فقط سرق در واقع فعل ماضی بس به گذشته ترجمه بشه. بعضی از ترجمه این اشتباه رو انجام دادن که ملاحظه مضارع بودن یسرق و ماضی بودن سرقه رو نکردن. خب میگن برادران یوسف گفتن اگر بنیامین دزدی کنه جای تعجب نیست، برادرش یوسف هم قبل از او دزدی کرده. میگن در این حالت بود که یوسف سخت ناراحت شد و این ناراحتی رو در درون خودش پنهان داشت. فأثر رها یوسف و فی نفسه ولم یبده ها، ناراحتی اصلا آشکار نکرد، پنهان کرد. همین اندازه یوسف گفت شما از دیدگاه من از نظر منزلت بدترین مردمید و خداوند از آنچه توصیف میکنید آگاه تر است. قال انتم شر مکانن والله اعلم بما یصفون. ببینید در اینجا دو تا اسم تفضیل وجود داره، یکی شر یکی اعلم. شر یعنی بدتر یا بدترین، اعلم هم به معنای داناتر یا داناترین. صفت تفضیلی و عالی در زبان عربی صیغه‌اش یکیه. اعلم میتونه هم به معنای داناتر باشه هم میتونه داناترین. داناتر اسم تفضیله، یعنی برتری یکی رو بر دیگری نشون میده، ولی داناترین صفت عالیه، برتری یه نفر بر یک جمع رو نشون میده. معمولا این صیغه افعل وقتی اسم تفضیل باشه، یعنی برتری صفتی در کسی یا چیزی رو بیان کنه، خب با من آورده میشه در اسم تفضیل. و در این صورت ترجمه در ترجمه فارسی هم از کلمه تر استفاده میکنیم. مثلا میگن علیون اعلم من حسنن، علی داناتر از حسن است، این داناتر چون منم اومد. ولی اگر بعدش من نیاد، ما میتونیم هم صفت تفضیلی معنا کنیم هم صفت عالی. مثلا انتم شرون مکانن و الله اعلم به ما تصفون، هر دو افعل تفضیل میتونه باشه و هر دوش هم بدون من به کار رفته، این ویژگی وجود داره. لذا در ترجمه‌ای که برای این قسمت از آیه به کار برده میشه، قال انتم شرون مکانن و الله اعلم به ما تصفون، گفت شما مردم بدتری هستید. ببین مردم بدتری هستید و خدا بران چه شما بیان میکنید داناتر است. بدتر و داناتر هر دو اسم تفضیلند، بعدشون هم من به کار برده نشده، این جایزه و این درسته. لذا بعضی از مترجمین ترجمه های دیگه ای کردن که اونها قابل تأمل و قابل توجهه، که بعضی ها من در تقدیر گرفتن، گفتن شما بدتر از دوست هستید.
قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبذها له قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون.
اشاره کردیم که ما وارد گفتار هفتم بخش اول سوره مبارکه یوسف شدیم، نقشه یوسف برای نگه داشتن برادرش بنیامین در مصر. داستان برادر یوسف به اونجا رسید که از طرف ماموران این برادران متهم به دزدی شدن. دزدی چی؟ پیمانه پادشاه. بعد از اون گفتگوی اولیه و انکار دزدی توسط برادران یوسف، چون واقعا دزدی نکرده بودند، این برنامه بود که یوسف برادر خودشو بنیامین رو نزد خودش نگه داره. مامورین هم بی اطلاع بودند، ظاهرا جز یه مامور که این نقشه رو اجرا کرد بقیه بی اطلاع از این موضوع که اون پیمانه ملک و پادشاه در بار بنیامین گذاشته شده. ماموران رو به برادران یوسف کردند و گفتند اگر شما دروغ بگویید جزایش چیست؟ یعنی اینکه شما میگید ما پیمانه ملک رو ندزدیدیم، اگر ما پیدا کنیم تو بار هر کدوم از شماها جزاش چیه؟ قالوا فما جزاؤه ان کنتم کاذبین، اگر شما دروغگو باشید یعنی پیمان ملک در بار یکی از شما پیدا بشه جزاش چیه؟ برادران یوسف طبق رسمی که خودشون داشتن گفتن جزاش اینه که هر کس پیمان ملک در بارش پیدا بشه خودش رو توقیف کنید و به جای اون بار بردارید و ازش بیگاری بکشید. قالوا جزاؤه من وجد فی رحله فهو جزاؤه، جزای کسی که اون در رحلش اون پیمانه در بارش اون پیمانه ملک پیدا بشه فهو جزاؤه، خودش رو میگیرن، خودش رو توقیف میکنن. کذالک نجز الظالمین، بله ما این چنین ستمکاران رو کیفر میدیم. میگن در این هنگام بود که یوسف دستور داد که بارهای همه برادرانش رو باز کنن و یک یک بازرسی کنن. منتها برای این که طرح و نقشه اصلی یوسف معلوم نشه، ابتدا بارهای دیگران رو قبل از بار برادرش بنیامین بازرسی کردند که در اونها پیمانه ملک پیدا نشد. بعد اومدن سراغ بار بنیامین و پیمانه مخصوص پادشاه از بار بنیامین بیرون اومد. فبدع به اویتهم قبل وعا اخیه، ابتدا اون در حقیقت بارهای برادران بررسی شد و اینها قبل از اینکه بار بنیامین بررسی بشه. ثم مستخرجها من وعاء اخیه، ولی در پایان پیمانه ملک از بار برادرش یعنی بنیامین پیدا شد. همین که پیمانه در بار بنیامین پیدا شد، دهان برادرها از تعجب باز موند، گویا کوهی از غم و اندوه بر اونها فرود اومد و خودشون رو در بنبست عجیبی دیدن. چرا؟ چون از یه طرف برادر اونها ظاهراً مرتکب چنین سرقتی شده، مایه سرشکستگی اونها شده، از طرف دیگه موقعیت اونها نزد عزیز مصر به خطر میفته و برای آینده جلب حمایت او دیگه ممکن نیست. اصلا از همه اینا گذشته، پاسخ پدر رو چی بگن اگه بنیامین رو نبرن؟ چجوری حضرت یعقوب باور کنه که برادران تقصیری در این زمینه نداشتند؟ بعضی از مفسرین نوشتن که وقتی پیمانه ملک در بار بنیامین پیدا شد، برادران رو به سوی بنیامین کرد و گفتن ای بی خبر، ما رو رسوا کردی، صورت ما را سیاه کردی، این چه کار غلطی بود که انجام دادی؟ نه به خودت رحم کردی و نه به ما و نه به خاندان یعقوب که خاندان نبوت است. آخر بگو کی تو این پیمانه را برداشتی و در بار خود گذاشتی؟ این کلمات برادران بنیامین به بنیامینه که بعضی از مفسرین گفتن. یعنی بنیامین که باطن قضیه رو میدونست با خونسردی جواب داد که این کار را همان کس کرده که وجوه پرداختی شما رو در بارتان گذاشت، ولی حادثه آنچنان برای برادران ناراحت کننده بود که نفهمیدن چه میگوید.
قرآن 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 قرآن.
واقعیت قصه اینه که این یک طراحی الهی بود برای اینکه یوسف بتونه بنیامین رو پیش خودش نگه داره. قرآن اضافه میکنه ما این گونه برای یوسف تر ریختیم که ذالک کدنا لیوسف، تا برادر خودش رو به گونه‌ای که برادر دیگه نتونن مقاومت کنن نزد خودش نگه داره. که ذالک این چنین کدنا، طراحی کردیم، برنامه‌ریزی کردیم برای یوسف. مسئله مهم اینجاست که اگه یوسف میخواست طبق قوانین مصر با برادرش بنیامین رفتار کنه که چیزی رو دزدیده بود، باید او رو میزد و مضروبش میکرد و به زندان مینداخت و علاوه بر این که سبب آزار برادرش میشد. هدف یوسف نگه داشتن بنیامین پیش خودش بود و این هدف هم محقق نمیشد. لذا یوسف از قبل اومد از برادران اعتراف گرفت که ببینم در آیین شما اگر کسی دست به سرقت زده باشه کیفرش چیه؟ اونا هم طبق سنتی که داشتن پاسخ دادن که در محیط ما و در آیین ما سنت اینه که شخص سارق رو در برابر سرقتی کرده بر می دارن و از او کار می کشن. و دقیقا یوسف طبق همین برنامه با اونها رفتار کرد، به خاطری که یکی از راه های کیفر مجرم اینه که او رو طبق قانون و سنت خودش کیفر بدند. به همین جهت قرآن کریم خیلی ظریف می فرمند ما کان لیأخذ اخاه فی دین الملک. یوسف نمیتونست برادرش رو طبق آیین ملک مصر برداره و نزد خودش نگه داره. بعد به عنوان یک استثناء میفرماد مگر اینکه خدا بخواهد، الا ان یشاء الله. این اشاره به چی داره؟ اشاره به این داره که این کاری که یوسف انجام داد و با برادران همانند سنت خودشون رفتار کرد، این طبق فرمان الهی بود. این نقشه‌ای بود برای حفظ بنیامین پیش خودش، تکمیل آزمایش پدرش حضرت یعقوب. یعقوب باید فراق بنیامین رو هم تحمل میکرد و صبوری میکرد و این آزمایش الهی یعنی فقدان یوسف با فقدان یعقوب تکمیل میشد. و همینطور آزمایش کردن برادران دیگرش هم بود. در پایان خداوند اشاره میکنه نرفع و درجات من نشا، ما درجات هر کس رو بخوایم بالا میبریم. درجات کسانی که شایسته باشند و همچون یوسف و بوته امتحانات سالم در بیان بالا میبریم. در هر حال برتر از هر عالمی در جهان عالم دیگری هست، یعنی خداوند، و فوق کل ذی علم علیم، و خدا بود که طرح این نقشه رو به یوسف الهام کرده بود